پیشه‌وری اومد در تهران یک روزنامه را انداخت به نام روزنامه آژیر. یه عده از نویسندگان با این همکاری میکردن. یکی از اینها کریم کشاورز بود، یکی همین فریدون ابراهیمی بود که بعد دادستان فرقه دموکرات شد. در انتخابات دوره 14 مجلس شورای ملی که با حضور نیروهای بیگانه انجام شد، پیشه‌وری از تبریز وکیل شد، ولی مجلس شورای ملی اعتبارنامه او را تصویب نکرد. اردشیر آوانسیان یکی از وکلای توده‌ای در مجلس بود که به اعتبارنامه او رأی سفید داد. بعد میگه ایشون روزنامه آژیر را رأی انداخت و شوروی‌ها خوششون اومد از این، برای اینکه یه آدم آکتیوی بود، یه آدمی بود عملی بود، در حالی که حزب توده بیشتر حرف میزد، ولی این آماده بود برای هر کاری بکنه. این بود که رفت تبریز و در شهریور 1324 کمیته فرقه دموکرات رو به راه انداخت و بعد جریان حوادث طوری پیش رفت که تا 21 آذر ماجرای آذربایجان عملی شد. آقای پسیان خیلی مطالب جالبی نوشته در مورد پیشه‌وری. بعد نوشته که آمریکایی‌ها در تبریز کنسولگری داشتن. عرض شود که تلگراف روسو نایب کنسول آمریکا در تبریز علاوه بر جلوگیری از سپاهیان ایران و تأمین آشکارای اسلحه برای شورشیان دموکرات و علنی ترین دخالت‌های خرابکاران، امروز آذربایجان دستخوش انجمن دوستداران آذربایجان شوروی است که اخیراً پس از مراجعت لیدرهای آن از دیدار باکو که به عنوان مهمانان اتحاد جماهیر شوروی رفته بودند تشکیل یافته است. هدف‌های آشکارای این انجمن به وجود آوردن ملیت واحدی بین آذربایجان ایران و آذربایجان شوروی است. عرض کردم این اسم دروغینه. مرحوم شیخ محمد خیابانی در سال 1918 وقتی مساواتی ها باکو رو گرفتن و گفتن ما میخواییم به ایران ملحق بشیم و اسم قفقاز رو تبدیل کردن به جمهوری آذربایجان، ایشون اعتراض کرد. ایشون در روزنامه‌ای که منتشر میکرد در تبریز اعتراض کرد، گفت اسم آران که اسم خیلی قشنگه، از زمان ساسانیان بوده، آرانشاه یعنی فرمانروای قفقاز، شما چرا این اسمو میخواید عوض کنید؟ اگر این نام را عوض کردید منم اسم آذربایجان را میگذارم آزادیستان، برای اینکه شما به عنوان اینکه آذربایجان هستید اینجا رو ملحق به خاک شوروی نکنید. ببینید اون شیخ چقدر آدم فهمیده بود. در اون زمان فهمیدین دسیسه است، حکومت مساواتی سقوط میکنه، کمونیستا باکو رو میگیرن، استالین میبینه چه کار قشنگیه، ما این کلمه آذربایجان رو بذاریم رو قسمت شمالی قفقاز و قفقاز جنوبی که فردا ادعای میراث از ایران بکنیم. این برنامه از اونجا درست شد. شما در تمام تواریخ قدیم جایی به نام آذربایجان پیدا نمیکنید در قفقاز. باور نمی کنید؟ برای این که بدانید من درست می گویم، در قرارداد گلستان اصلا صحبت از آذربایجان نیست، صحبت از باتکوبه است. شروان، شکی، تمام قسمت های گنجه، تمام قسمت هایی که خانات قفقاز به اینا میگفتن، به هیچ عنوان اسم نیست که اونجا آذربایجانه، ما شمالش رو جدا کردیم جنوبش برای ایرانمون. اینا دروغه، اینا ساختگیه، برای که آذربایجان یکی از مناطق بزرگ پرورش مواشیه، یعنی آذربایجان میتونه گوشت تمام ایران رو از نظر گاو و گوساله و گوسفند و هر نوع گوشتی بده. آذربایجان میتونه پنبه ایران رو تأمین کنه. آذربایجان به قول مونتیس، مهندس انگلیسی که در زمان عباس میرزا به ایران اومده، کوهاش به رنگ قرمزه، یعنی به رنگ آهن و به رنگ مس. میگه اصلا شما نگاه میکنید این کوها قللش همش به رنگ آهن و مس. یک سرزمینی هستش که مردان شجاع، سوارکاران دلیر داره و جلوی رومی ها ایستادن، جلوی عثمانی ها ایستادن، جلوی تمام اقوام خارجی در طول تاریخ ایستادن، جلوی تزارها ایستادن و جلوی استالین ایستادن. حالا میگم چه مبارزاتی علیه فرقه دموکرات کردن. بنابراین این طمع خامه، همیشه این طمع خام هست که اینجا رو از ایران جدا کنن.
Özüm kimi diğarlarım uza dağlarım Üstüne bir yara ışıktır yaşıl bağlarım Üzülen bir başlanıptır güzel çağlarım Durdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım Ana doğma vatanım sen Azerbaycanım Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım Ana doğma vatanım sen Azerbaycanım
Kodan nigahdarı şoma bor.
El bilir ki tükenmeyen servetin vardır Sinen üstte ak pambıklı kentlarla vardır Turnaların göy kezerde katar katardır Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım Ana doğma vatanım sen Azerbaycanım Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım Ana doğma vatanım sen Azerbaycanım Azerbaycanım
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا، خدایی که نه فرزندی داره و نه فرزند کسی بوده. مردم محترم و بزرگوار و صبور ایران، سلام. دوستای خوبم، امروز بیاد همه پدر و مادرها، چون اونایی که سالهاست در این جهان نیستن و چون اونایی که هنوز سایشون بر سر فرزندانشونه، و به احترام همه پدرها و مادرهایی که با مهر و آرزو ما رو ساکن این جهان کردن و با توجه و عشق و مسئولیت پذیری به همون شادی و خوشبختی و عاقبت به خیری هدیه دادن، میخوایم از احترام به پدر و مادر با شما حرف بزنیم. با ما همراه باشید. نزدیک اذان ظهر بود. غیر از میرزا و امیر حسین، پسر آقای تواضعی، کسی توی آرایشگاه نبود. میرزا داشت آستینش رو تا میزد و آماده میشد برای وضو گرفتن. توی همون حال یه نگاه دیگه به امیر حسین که نشسته بود روی صندلی کنار در آرایشگاه کرد و گفت: من نمیدونم تو چته بابا جان. مادر و پدرت این همه پرسجو کردن، فهمیدن تو خاطر کیو میخوای، برات رفتن خواستگاری، حالا جای دستت درد نکنه زدی زیر کاسه کوزشون و بهشون توپیدی که چرا همچین کردن؟ این جای دستت درد نکنه است بابا جان؟ بفرما، دلشونو شکوندی، حالا خیالت راحت شد؟ امیر حسین که کلافه و ناراحت بود و مدام روی صندلیش تکون میخورد گفت: میرزا، من چند بار بهشون گفتم که نمیخوام ازدواج کنم. به اون دخترم گفته بودم بره پی زندگیش. با این داستانی که پدر و مادرم درست کردن، الان مثل درازگوش موندم توی گل که چیکار کنم؟ میرزا گفت: آخه دردت چیه بابا جان؟ چرا نمیخوای ازدواج کنی؟ این پدر و مادرم میگن تا دست ما از دنیا کوتاه نشده این پسر کوچیکه رو زنش بدیم. چه خبط و خطایی کردن مگه؟ امیر حسین به پشتی صندلی تکیه داد، توی چشمای میرزا نگاه کرد و گفت: میرزا، من الان پیششون هستم، مدام دلشورشونو دارم، پیرن، مریضن، من برم کی مراقبشون باشه؟ همین دیشب بابام قندش رفت بالا، اگه سری نرسونده بودمش بیمارستان خدا میدونه امروز لباسم چه رنگی بود. میرزا گفت: زبونتو گاز بگیر بابا جان. امیر حسین گفت دور از جون، فیلمثل گفتم. میرزا گفت بابا جان، این کار شما لطف نیست. نهایت خوشی پدر و مادر اینه که ببینن بچهشون به ثمر رسیده. امیر حسین گفت خب مگه زندگی من چشه؟ درسمو خوندم، یه شغل خوبم دارم، درآمدم هم خوبه، از زندگیم هم راضیم. میرزا گفت تا تک و تنهایی اونا دلشون رضا نیست بابا جان. امیر حسین گفت ای بابا، این همه آدم مجردن و دارن تنها زندگی میکنن، مگه عیبی داره؟ منم مثل بقیه. میرزا گفت فرق میکنه بابا جان، اونا شاید یه پدر و مادر پیر و مریض نداشته باشن، شاید خاطرخواه کسی نباشن، اصلا شاید پدر و مادر اونا راضی باشن به این اوضاع احوال. امیر حسین گفت خب آمیرزا، شما پدر و مادر منو راضی کنی. میرزا گفت بابا جان، رضایتشونو میخوای به حرفشون گوش کن. امیر حسین گفت آخه میرزا، اونا متوجه نیستن. میرزا که حالا هر دوتا آستینشو بالا زده بود، رفت طرف سرشور کنار آرشگاه، دستشو گذاشت روی شیراب و گفت آها، ایرادت همینه بابا جان. احترام و محبت به پدر و مادرت فقط این نیست که به فکر سلامتی تنشون باشی، اینجوری تو فقط به خاطر خودت مراقبشونی، چون میخوای زنده باشن و سایشون روی سرت باقی باشه. اصل احترام و خوشرفتاری اینه که خودت خوب و درست زندگی کنی و دلشونو شاد کنی. اونام وقتی دلشون شاد میشه که دل تو شاد باشه. تو دلت به گذشتن از عشق شاده بابا جان؟ ها؟ دلت به کشتن آیندت شاده بابا جان؟ دستشونو بگیر و برو خواستگاری، عروستو بیار و بذار خوشبختی تو ببینن. سر امیر حسین پایین بود، داشت زمین رو نگاه میکرد، انگشتای دستاش رو توی هم قفل کرده بود و گذاشته بود روی یکی از زانوهاش، انگار توی دنیای دیگه بود. صدای اذان از مسجد نزدیک آرایشگاه بلند شد. میرزا بسم الله گفت و شیر آبو باز کرد تا وضو بگیره.
ای اونایی که پدراتون زنده است دست و پاشم ببوسید، ای اونایی که مادراتون زنده است دست و پاش ببوسید، بگین ولو یک دقیقه براتون یه دعا بکنه. راه میفتین ها، راه میفتین. میگم نمیدونید این دعای پدر و مادر چه میدونید، نمیدونید چه میدونید. خدا نکنن یک فرزندی مبتلا بشود به ناله پدر و مادر و خوشا به حال او فرزندی که متنعم بشود به نعمت دعای پدر و مادر. خدا
به پدر و مادرت احترام کن و رعایت نیکی را در باره اونها به تمام معنا بنما. خدا در قرآن شریف می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه
وبالوالدين إحسانا.
خدای تبارک و تعالی تو قرآن کریم بارها و بارها نسبت به احسان به والدین و اینکه باید حق و حقوق والدین رعایت بشه سفارش فرموده، اما تو سوره مبارکه لقمان یه بند بسیار قابل توجه درش هست، اینه که خداوند بعد از وصیت انسان به والدین، اینکه باید هر انسانی، نه فقط آدمهای مؤمن، از دیدگاه خداوند هر انسانی باید به پدر و مادرش احسان کنه و رسیدگی های لازم رو بهشون داشته باشه، اما بلا فاصله حملت و امه و وهنن علا وهن رو تذکر میده.
وفصاله في عامين
می‌فرماید من اگرچه به والدین دارم سفارش می‌کنم که باید احسان بکنید، اما مادرتون رو بیشتر مواظبت بکنید.
یک بار خواب دیدن تو به تمام عمر می‌ارزد.
بوی عطر تو عزیزم، بوی خوب خاطرات، سرورم ای مهربونم، رو سر من جای پاته.
ساده و خلاصه و نانوشته مثل مادر.
ارتباطمون برقرار شده با استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای قادری. سلام عرض میکنم، روز جمعتون بخیر.
خدمت حضرت عالی مجلی محترم موفق و همچنین همه عزیزانی که با برنامه خوب شما ارتباط برقرار کردم عرض سلام و تحیت دارم.
سپاسگزارم. حاج آقای قادری عزیز، موضوع برنامه امروز ما احترام به والدینه که مسئله بسیار بسیار مهمی است و متاسفانه در مواردی ما میبینیم کمی کمرنگ شده در جامعه امروز ما. در این زمینه از زبان شما بیشتر بشنویم.
من فکر میکنم اگر بخوام جواب حضرت عالی را بدهم، نزدیکترین راه مراجعه به خود قرآن است.
بله.
و با بیان دو تا نکته طبعا به جواب حضرت عالی مجری بسیار محترم خواهد رسید. نکته اول اینه که از منظر خود قرآن ده، که ما همه زندگیمون از قرآنه، سبک زندگیمون باید قرآنی باشه. ما می‌بینیم از منظر قرآن در بین واجبات و تکالیفی که به عهده ما هست امکان ترکش وجود نداره. یعنی اگر ترک کنیم قطعا معصیت کردیم.
بله.
از بین همه واجبات یکی از برجسته‌ترین واجبات احترام کردن به والدین و خدمت کردن به والدین هست.
بله.
دلیلش اینه. قرآن کریم در سوره اسراء آیه 23 یه تعبیری دارد بسیار دلنشین، بسیار جذاب. می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا.
درست.
دستور خداوند متعال اینه، تکلیفی که خداوند متعال متوجه شما کرده اینه، شما باید در زندگی دو چیز انجام بدهید. یکی خدا را عبادت کنید.
بله.
به موازاتی که خدا را عبادت می کنید به والدینتون احسان بکنید. حضرت عالی که از مجریان بسیار خوب هستید،
طبعاً
پیام قرآن برای ما روشنه.
درسته.
که ما میریم اینجا احسان به والدین کنار عبادت خدا گذاشته شده.
بله.
عبادت خدا کنار احسان به والدین گذاشته شده، یعنی میخواهد آیه این پیام را به ما برساند که اگر شما فلاح را، رستگاری را، سعادت را در زندگی جستجو می کنید، باید از این دو مسیر جستجو کنید.
درست.
یکی خدا را به معنای واقعی کلمه عبادت کنید تا بنده خدا باشید، و این بنده شدن خدا هم اوجش اونه که در مقام عمل خدای زمینیتون که اصطلاحاً در بین مردم معروفه، یعنی والدینتون که مستقیما در هدایت شما، در رشد شما تأثیر گذارستن، اونها رام احسان بکنی.
درست. بله.
فکر میکنم با این بیان اگر هر یک از ماها و عزیزانی که بانده شما با برنامه شما ارتباط برقرار کردن دقت کرده باشن، همه من تکلیفون روشن است که باید به والدینمون حتما احترام و احسان بکنیم.
بسیار.
نکته دوم که بله، نکته بسیار مهمیه.
بله.
و آن اینه که حالا که میخواییم به والدینمون احترام کنیم، راکار احترام کردن چیه؟ یعنی از کجا نشون میدیم که داریم به والدینمون احترام میکنیم؟ قرآن ضابطه ای رو نقل میکنه یا معیارهایی رو نقل میکنه. میگه اولین علامت احترام به والدین است فلا تقل لهما اف.
نه.
شما حرفی را نزنید که والدین رنجید خاطر بشوند. چقدر مهمه. قرآن نمیگه شما نزنید، اون که روشن اصلا میفرماید حتی حرفی که ممکنه موجب رنجید خاطر والدین بشه حتما انجام ندهید. دوم، ولا تنهرهما، وقتی با اونها صحبت میکنید داد نزنید، فریاد بر سر والدینتون نزنید،
صداتون رو بالا نبرید،
صداتون رو به اصطلاح بالا نبرید، آرام با والدینتون صحبت کنید. سوم، و قل لهما قولا کریما، وقتی با والدین صحبت میکنید این صحبتتون نشانه لطافت باشد، با ظرافت، با لطافت با پدر و مادرتون صحبت بکنید. خود اون نوع صحبت کردن و مکالمه کردن نشون میدهد که مرتبه و جایگاه پدر و مادر برای شما چقدر حل شده. چهارم، واقصد لهما جناح الذل من الرحمه، وقتی مقابل اونا قرار میگیرید سعی کنید در اوج تواضع، در اوج فروتنی باشید.
بله.
به نظر من اون عزیزانی که صدا رو میشنون اگر موقعیتی برتر از موقعیت پدر و مادر دارن، یعنی والدینشون بی سوادن، اینها فوق لیسانس و دکترا و آیت الله و حجت الاسلام هستن.
بله.
پدر مادرشون روستایی ان، اینا در شهر بزرگ شدن با فرهنگ شهری، اگر میخواهن ثابت کنن چقدر نسبت به والدینشون احترام قائل هستن، اگر این موقعیت ها برشون تعین ایجاد نکرد، باز خودشون رو فرزند همون والدین روستایی و بی سواد یا کسانی که از موقعیت ضعیفتر از اونها اگر دانستن، یقینا احترام والدینشون محفوظ میشه انشاءالله.
خیلی خیلی متشکرم حاج قادری، بهره بردیم، التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
خدا
همراهان عزیز و ارجمند، در آستانه اذان ظهر به افق تهران با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی وحی، آیات 5 تا 12 از سوره مبارکه دهر با صدای استاد متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار